در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، جهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشدن، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، مخاطبان همراه و همدل و همیشگی. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه و انشالله در این روزهای پاییزی دل و جانتون سرشار از طراوت بهار باشه. امروز 5 آذر، روز بسیج. به همه بسیجی های عزیز، اونهایی که در این مدرسه عشق سال هاست در حال تحصیل عشق و ایثار و شهادت و شهامت هستن، تبریک میگیم. انشالله بهترین ها برای همشون رقم بخوره. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما، و انشالله بحث امروز آجای حسینی عزیزمون مورد استفاده هممون قرار بگیره انشاءالله. سلامون علیکم و رحمت الله.
سلامون علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند.
سلامت باشید. حال شریف چطوره؟ خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم و خوشحالتر از این که مثل هر سه شنبه‌ای در محضر نهج البلاغه نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام انشاءالله هممون مشمول نگاه پدرانه اون حضرت بشیم. ما خدمتون هستیم و بحث امروز شما.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه اول نهج البلاغه خطبه بسیار طولانی هست. من فرازی از این خطبه نورانی رو میخوانم. حضرت ابتدا به آفرینش حضرت آدم اشاره دارن، ثم نفخ فیها من روحه. بحث من قسمت بعدیه، ولی سریع این جملات رو میخونم. نفخ فیها من روحه، خداوند در قرآن هست، نفخت فیه من
روحی.
فمثلت انسانن، انسانی درست شد که زا اذهان یخیلها و فکر یتصرف بها و جوار حیختدمها و معرفت یفرق بها. خدا انسانی رو آفرید که هم دارای فکر بود، هم اعضا و جواره بود، هم معرفتی که بتونه حق و باطل رو تشخیص بده و امتیاز بده. والازواق والمشام والالوان والاجناس، انسانی که ذائقه داره، انسانی که شامه داره، انسانی که یک وجود کامل. ولی خب امتیاز مهمش همین که امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماید ذاذهان و فکرن، صاحب فکر، ذهن، خرد، اندیشه است و میتواند با این فکر و خرد و اندیشه و معرفت بین حق و باطل تشخیص بده.
بله،
این ویژگی مهم انسان و آفرینش انسان. و استعد الله سبحانه الملائکه ودیعته لديهم. وقتی خداوند آدم رو آفرید استعد الله، یعنی از فرشتگان خواست، اون قراری که بین پروردگار و فرشتگان بود، عهدی که بین خداوند و فرشتگان بود، به اون عهد عمل کنن. و استعد الله الملائکه ودیعته لديهم، یه ودیعه‌ای بین خدا و فرشتگان بود، عهد وصیته الیهم، یه عهد و پیمان و سفارشی بین فرشتگان و پروردگار بود. چی بود اون عهد و پیمان؟ که خدا از فرشتگان گرفته بود، فل اذعان به سجود لهو، در برابر آدم سجده کنن، و هم سجده همراه با اطاعت و میل و رغبت و انقیاد توان.
این یه عهد قدیمی بوده بین خدا و فرشتگان،
که از قبل خدا از فرشتگان گرفته بود. سجده کنن، هم سجده همراه با میل و رغبت، نه با مثلا کراهت و حالا مجبوریم. ول خنوع لتکرمته، یعنی خضوع و خشوع کنن به خاطر گرامی داشت جناب آدم. فقال عز من قائل، خداوند فرمود اسجدوا لآدم، به آدم سجده کنید. فسجدوا الا ابلیس، همه سجده کردن غیر از ابلیس و قبیله، قبیل یعنی جماعت ابلیس، ابلیس و یارانش حاضر به سجده نشودن. چرا؟ اغترت هم الحمیه، اون تعصب جاهلی اونها رو فریب داد، شیطان به همراهانش رو. و غلبت علیهم الشقوه، شقاوت و بدبختی و بددلی و تکبر و حسادتی که در شیطان بود نگذاشت که به جناب آدم سجده کنه. و تعززو به خلقت نار، گفتن ما از آتش، شیطان گفت من از آتش آفریده شدم، ما از آتش هستیم. و استوهنو خلق السلسال، آدم چیه؟ آدم از خاک آفریده شده، کسی که از آتش آفریده شده آتش از خاک بهتره، بنابراین کسی که از آتش آفریده شده بر کسی که از خاک آفریده شده سجده نمی کنه.
یه مقایسه اینجور.
بله. فاعطاه الله تعالی، خب شیطان مطرود درگاه الهی شد، از خدا خواست که به من مهلت بده. فاعطاه الله تعالی النظره، خدا بهش مهلت داد، گفت انذرنی، به من مهلت بده. خدا هم بهش فرمود انک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم، تا اون روزی که من خودم میدانم و معین و معلوم پیش منه به تو مهلت میدم. فاعطاه الله تعالی النذره، چرا خدا بهش مهلت داد؟ به سه جهت. استحقاقاً لسخطه، میخواست این بیشتر مستحق عذاب خدا باشه، چون هر شیطان بیشتر عمرش طولانی تر باشه
وقت نافرمانی بیشتری داره،
بیشتر پیدا میکنه و بیشتر شایسته عذاب هست. حالا انشالله اینو من ابتدا سریع ترجمه میکنم، بعد برمیگردم توضیح میده. دو، واستتماماً للبلیه، خداوند میخواست به وسیله شیطان بندگان رو امتحان کنه. استتماماً للبلیه، بلی این ابتلا آزمونی بود برای بندگان، بندگان اگه در برابر وسوسه های شیطانی مقاومت کردن هنر کردن، اگه انسان در برابر موانع بتونه رشد بکنه اون رشد ارزش داره، کسی هیچ مانعی جلوش نباشه رشد بکنه حرکت کنه اون ارزش نداره، حرکتی ارزش داره که همه موانع رو بتونه کنار بزنه. سوم، و انجازن للعده، به خاطر اینکه اون وعده ای که خدا داده بود اون وعده رو تحقق ببخشه. کدام وعده؟ وعده ای که خداوند به بندگان گفته بود که من شما رو در آزمون ها قرار میدهم، به بندگان خودش فرموده بود که من شما رو در آزمون قرار میدهم،
یعنی با موندن شیطان زمینه یه امتحان و ابتلا برای همه فراهم بشه.
بله. بعد حضرت به این آیه اشاره میفرمون، فقال فانک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم. ثم اسکن سبحانه آدم دارن، بعد آدم رو در یه خانه قرار داد که حالا ویژگی اون خانه رو من ادامه این خطبه رو میخوانم، خطبه عرض کردم بسیار طولانیه، اگر انشاءالله فرصتی پیدا کنم من میخوام به بخش های عمده ای از این خطبه رو برای عزیزان و بینندگان توضیح بدم، ولی تا همینجا من چند نکته در مورد کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه توضیح بدم. بدون مبالغه عرض میکنم جناب آقای شریعتی عزیز، عزیزان بیننده یادشون باشه، کسانی که اهل تحقیقن گاهی دنبال موضوعاتی میگردن به عنوان یه رساله تحقیق بکنن، پایان نامه، به نظرم همین خطبه اول امیر مؤمنان سلام الله علیه به اندازه یک کتاب جای بحث داره. واقعا به اندازه
موضوع
کتاب.
کلیش راجع به خلقت و اتفاقات
مسائل مختلفی است، یه بخشش خلقت و یه بخشش خلقت آدم است، خیلی مفصل است. بله عزیزان، اگه بخوام مفصل ببینم، ولی من خیلی به اشاره به اندازه مخاطب عامی که در برنامه داریم عرض میکنم. نکته اولی که دیدم کسانی که بر نهج البلاغه شعر نوشتن تذکر دادن، نکته اول اینه، خوندیم واستعد الله سبحانه الملائکه ودیعته لدیهم، خدا قبلا از پیامبران پیمان گرفته بود. سوال خداوند از فرشتگان پیمان گرفته بود. سوال، دو تا سوال مطرح کردن شارحین نهج البلاغه. یک، کجا این پیمان گرفته شده؟ دو، چرا این پیمان گرفته شده؟
مشابه همون عهد و پیمانی که با آدم گرفت، بنی آدم.
احسنت. اینجا از فرشتگان. جواب سوال اول گفتن این آیه مبارکه، اذ قال، آیاتو دوستان آشنا هستن، اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قال ربك للملائكه، قال، این قبلا هنوز خداوند آدم رو خلق نکرده بود، به فرشتگان فرمود که من میخوام این چنین کاری بکنم، هر وقت این کارو کردم یادتون باشه باید به آدم سجده کنید.
بله،
مدت ها قبل، در بعضی از روایات هست که سال ها قبل خداوند این پیمان رو، این خبر رو داده بود که من بنا دارم این کار رو انجام بدم، از سالها قبل به فرشتگان فرموده. سوال دوم، پس سوال اول کجا بود، این آیه رو خوندیم. سوال دوم، دیدم این پاسخ زیبایی در این شرح نهج البلاغه استاد محمد جواد مغنیه، حتی دیگران هم فرمودن، ایشون هم دارن، که این پیمان رو خدا چرا قبلا از فرشتگان گرفته بود. سالها قبل به فرشتگان میگه فرشتگان آماده باشید، من میخوام یه آدمی بیافرم که شماها باید بر اون آدم
سجده کنید.
چه نیازی بود؟ خب یه مرتبه میامد میگفت فرشتگان من آدم آفریدم، برید سجده کنید. جوابی که شارحی نهج البلاغه دادن، گفتن خداوند میخواست، چون مسئله خیلی مسئله مهمی بود برای فرشتگان، همین جای سوال بود، حتی قرآن کریم هم نقل میکنه، حالا اشاره خواهیم کرد، خود فرشتگان اعتراض داشتن، اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک، برای چی آدم رو میخوای خلق بکنی؟
ما چی کم داشتیم؟
ما چی کم داریم؟ ما داریم ذکر میگیم، تسبیح میگیم، قرآن آیات اول
سوره کم نمیذاریم برات،
چه نیازی هست؟ فرشتگان گفتن سبب چی آدم رو خلق میکنی؟ اتجعل فیها من یفسد فیها، اینا خبر داشتن یا خدا به اونها خبر داده بود، یا نشانه این است که آدمهای قبلا این آفریده شده بودن، سابقه اون آدم ها رو داشتن، بالاخره فرشتگان میدانستن، آیات اول سوره بقره هست، گفتن اتجعل فیها، برای چی اینا رو، اصلا آدم برای چی خلق میکنی؟ مگه ما نیستیم؟ نحن نسبح بحمدک، نقدس لک، ما تسبیح میگیم، تقدیس میگیم، سبوح قدوس ما میگیم، آدم رو برای چی خلق میکنی؟ چون فرشتگان اعتراض داشتن، خداوند فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، من چیزایی میدونم که شماها
نمیدونید.
خب پس از قبل رو آماده کرده بود، برای اینکه از قبل فرشتگان آماده بشن، خداوند سالها قبل به فرشتگان گفته بود که من میخوام آدم رو خلق بکنم. پس این عهد قدیمی از اونجا بوده. وقت جالبه جناب شیطی، من اینو اضافه کنم، ببینید، میدانید فرشتگان قرآن این چنین توصیفشون میکنه، لا یعصون الله ما امرهم، فرشتگانی که معصیت خدا نمی کنن، فرشته معصیت نمی کنه، ولی خداوند از سالها پیش زمین سازی کرده، آماده کرده که من یه چی کاری میخوام بکنم. یه هم شارحی نهج البلاغه که دومی اشاره کردن، گفتن خداوند میخواد یاد ما انسانها بده. تمام قرآن درسه، تمام نهج البلاغه درس زندگیه، فقط تاریخ نیست، بارها عرض کردیم نمیخوایم فقط معلوماتمون بیشتر بشه. باور بفرمایید من تو همین مطالعه، همین چند ساعت، بدون مبالغه صدها صفحه شرح نهج البلاغه خوندم، ولی همه اونا رو بخوایم بگیم اطلاعات نمیخوایم زیاد بشه، میخوام درس زندگی
چی به درد امروزمون
میخوره. امروزمون دیدم شارحین نکته رو تذکر دادن که خدا میخواد یاد ما انسان ها بده، که اگه یه کار مهمی میخواید انجام بدید، زمین سازی کنید، از قبل مخاطبتون رو آماده کنید. زمین سازی خیلی مهمه. خداوند فرشتگانی که لا یعصون الله ما امرهم، معصیت نمی کنن، از قبل آماده کرده، سالها قبل آماده باشید، من میخوام آدم بیافرینم و بر آدم سجده کنید، حرفی دارید بگید، اعتراضی دارید بکنید، جوابتون رو من بدم. اعتراض کردن، خداوند جوابشون داد، روزی که آدم آفر دیگه رفتن سجده کردن. من میخوام بگم این که شارحی نهج البلاغه میگه خدا اینو میخواست یاد ما آدم ها بده، ولی واقعا صد حیف که ما گاهی یاد نمیگیریم، این یه کارهای مهمی رو انجام میدیم بدون زمین سازی،
بدون اینکه فضا رو،
بدون فضا آماده کردن. من میخوام مثال بزنم، همین مسئله روزمون، از این مسئله روز دیگه فاصله نگیریم. ببین الان تو این مسئله سوخت، موافقین و مخالفین دولت، یعنی اصلاح طلب و نمیدونم اصولگرا و اونایی که سینه چاکن برای دولت و اونایی که مخالفن، همه بالاتفاق میگن آقا این زمینه سازی نشد، اذهان آماده نشد، مقدمات آماده نشد.
یه شوک اتفاق افتاد در واقع.
چرا یه شوک؟ ببینید خیلی مهمه، باز عرض میکنم، فرشتگانی که لا یعصون الله ما امرهم، معصیت نمیکنن ولی اعتراض داشتن، گفتن خدای بر چی فرشته بر چی آدمو خلق میکنی؟ نحن نسبح لك و نقدس لك، اتجعل فيها من اینا میاد آدم میاد خونریزی میکنه، بر چی اینا خلق میکنی؟ خدا توجیهشون کرد، انی اعلم ما لا تعلم، ما یه چیزایی میدونم شما نمیدونید. گفتن خب درسته خدای، همین که تو میگی لا علم لنا، سبحانك ربنا لا علم لنا الا ما علم، همین که توجیه میشن. وقت ما نباید تو فضای زندگی خودمون، تو فضای جامعهمون، یه کار مهمی که میخوایم انجام بدیم توجیه بکنیم، این صحبتایی که مسئولین بعد از اعلام قیمت سوخت کردن، و بالاخره حرفایی بود که بعضیش هم مناسب نبود، بعضیش تهدید بود، بعضیش نمیدونم التماس بود، در شأن اینها نبود، این تهدید و التماس و توجیه قبلی انجام میدید، دیگه هیچ دردسری نداشت، هیچ سختی نداشت،
فضا سازی باید از قبل اتفاق میافت.
قرآن میگه خدا برای فرشتگان این کارو میکنه، زمینه رو مخاطب. البته میدونید جناب شیخ، من بحثم خیلی مفصله، اون هفته مفصل گفتم، دیگه نمیخوام این هفته به این نهج البلاغه برسیم ان شاء الله، ولی مهمتر از همه، اصلا سوخت مهم نیست به نظر من، بنزین مهمتر از سوخت و بنزین، اون اعتماد بین مردم و مسئولین. بله. اگه این اعتماد لطمه بخوره، سرمایه نظام از دست رفته. این اگر مردم باور نکنن که آقا نمایندگانشون راست میگن، باور نکنن که مجریان راست میگن، باور نکنن که تصمیم گیران در سه قوه راست میگن، اگه اعتماد برطرف بشه، اصلا دیگه نظام ما هیچ سرمایه ای نداره.
مردمی که طی این سالها چقدر پشتوانه بود دلگرمی بودن، بله همین روز تهران شما ببینید چه خبر بود.
ببین این زمینه، این مردم خوب و این مردم ما توجیه نگو و اعتماده از دست بره. ای کاش جناب آشتی، صادقانه عرض میکنم، خدا شاهده بدون مبالغه میگم، این پیام هایی که اون هفته بینندگان عزیز برای ما دادن، ای کاش جناب آقای روکی تهیه کننده برنامه این پیام ها رو میفرستدن برای مسئولین قوا، یعنی آقای رئیس جمهور اینا رو میخون، آقای رئیس مجلس میخون، برای نمایندگان هم میخون، آقای رئیس قوه قضاییه میخون، برای شورای عالی قضایی هم میخون.
حرف دل مردم
ایشون حاضره بفرسته، ای کاش اونا حاضر باشن بخونن. از این هزاران پیام 10 تا پیامشو گلچین بردارن بخونن، ببین مردم حرفشون چیه. اونی که ما ضربه میخوریم از این سلب اعتماد است، این مردم میگه باور نکنن، چون هرچی بگی میگن آبی خود میگن. اعتماد این یک دلی، این همدلی، اگر صدای مردم شنیده شد اینجور نمیشه. وقت به داد مردم عرض کنم، گرفتاری رو بخونن دیگه، پیام ها رو بخونن، گرفتاری که مردم دارن، مشکلاتی که مردم دارن، این همه سختی هایی که آقا یه کمی هم فشار به خودتون بیارید، سران قوا، نمیدونم مسئولین، یه کمی هم به خودشون فشار بیارید، مگه سختی نیست؟ مگه مثل اقتصاد مقاومتی باشه؟
همه با همین سختی رو تحمل
میکنن، با همین اقتصاد مقاومت تحمل بکنن. حالا خب ببینید، دولت با این همه تشریفات و تشکیلات و مجلسش همینطور، قوه قضاییه همینطور، لابد شما آمار دارید، بعضی تعجب میکنن من این آماره که میگم. الان صبح اول برج که میشه، الان اول آذر گذشت، دولت باید به 8,500,000 حقوق بگیر حقوق بده. اینقدر ما تشکیلات مفصل کردیم، اینقدر مدیرها و مدیر کلا و امکانات و ماشینها و خودروها و اضافه کاریها و اینقدر مفصلش کردیم، بابا یک کشور بید مشابه ما، جمعیت های مشابه ما یک دهم ما پرسنل ندارن، یک دهم ما، من با آمار دارم میگم، وقت نیست بخوام توضیح بدم. وقت ما اول بار 8,500,000 باید اینا رو فقط، دیگه چیزی تش نمیمونه، به مردم بیچاره برسه، به برهنه ها، پا برهنه ها برسه، به گرفتار ها برسه.
این کوچک سازی دولت
واقعا همینطوره. خود مجلسی ها او اینقدر تشریفات و تشکیلات و قوه قضاییه، اینقدر تشریفات و یه حرفی که از نمایندگان این روزا زده بود، از نمایندگان مجلس، البته این رو حالا به حساب من نگذارن، به حساب خودشون بگذارن، این براست کسی شکایتی بکنه از اون نماینده شکایت کنن، به ما رفت دیدن نوشته اگر میخواد شما اقتصاد مقاومتی انجام، همین مجلس تعطیل بکنید میشه اقتصاد مقاومتی. همین هزینه هایی که مجلس به دوشه، عرض کنم نظامی، این بالاتنه اقتصاد ما، حتی من نمیخوام بگم این حرف درسته ها، ولی میخوام بگم اینجوری خودشون، به هر حال ما بتونیم این همه هم اون هفتم گفتم این همه همایش ها و ریز و ریخت پاش ها اینا رو کم کنیم، به فکر مردم باشیم. اگر یه کاری هم میخوایم انجام بدیم زمین سازی بکنیم. خدا برای فرشتگان زمین سازی کرده، توجیهشون کرده، اعتراض کردن فرشته ها، خدا جوابشون رو داده، قانع شدن، گفتن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، همینی که به ما یاد دادیم حالا توجیه شدیم، باشه حاضریم، با آدم سجده میکن. پس این جمله اول و نکته اول، چرا قرآن امیر مؤمنان میفرماد استعد الله سبحانه ودیعته لدیهم و عهد وصیته الیهم، چه قراری با فرشتگان؟ اون قرار توجیه قبلیه بوده. نکته دومی که خیلی دیدم جالبه، بعضی از شارحین نهج البلاغه گفتن، جماشت خیلی برای من جالب بود، ببینید سه واکنش در برابر این مسئله پیش آمده. خداوند آدم رو خلق کرده، به فرشتگان هم فرموده سجده کنید.
بله.
عرض کردم، تکرار میکنم، عذر میخوام از همه بینندگان عزیز که گاهی هم میگن آقا چقدر تکرار میکنین. راجع به خطبه اول بدون مبالغه میشه یک کتاب نوشت، مطالب و زوایای این خود. من خیلی گلچین دارم اون چه به زندگی ما برسه، مفید زندگی امروز ما باشه. در داستان سجده ورس آدم سه واکنش ما داریم. یک واکنش، واکنش فرشتگان، چقدر واکنش زیبایی بود، اعتراض کردن، ولی تا توجیه شدن گفتن سبحانک، دست بالا،
تسلیم،
لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العل، اصلا هرچی همین، انت العلیم الحکیم، تو علیمی، تو حکیم، ما توجیه شدیم. این برخورد فرشتگان. برخورد دوم برخورد از آدم بود. خب آدم یه اشتباهی کرد دیگه، بالاخره شیطان فریبش داد و اشتباهی کرد، ولی بلا فاصله فتلقا آدم و من ربه کلمات، گفت خدا من اشتباه کردم، توبه میکنم، فتاب علی، خدا توبهش رو پذیرفت. واکنش سوم اعتراض شیطان بود. شیطان هم اعتراض کرد دیگه. امیر مؤمنان سلام الله همینجا اشاره میفرماند دیگه، خوندیم
من
از آتش برای چی به آدم سجده بکنم؟ ولی حاضر نشد شیطان بپذیره که اشتباه کرده. به جای اینکه بپذیره اشتباه کرده، آدم توجیه نکرد، جناب آدم توجیه نکرد، گفت من اشتباه کردم، تمام. فرشتگان هم گفتن تسلیم، تمام. ولی شیطان رو اون تکبری که داشت، رون حسادتی که داشت، حاضر نشد به پذیر خطای خودش رو، شروع کرد توجیه کردن، من از آتشم، اون از خاکه، من نباید به اون سجده کنم. وقت به جای اینکه اشتباهش رو اصلاح کنه اصرار کرد، گفت نه نه، من که سجده نمی کنم، میخوای منو بیرون کنی، این همه عبادت کردم، به جای عبادت عمر طولانی به من بده که من این امت رو،
ببین من با اینا چیکار میکنم،
نسل آدم رو فریب بدم. شعر خیلی زیبایی هست، گفت انذرنی الی یوم الجزا، شیطان گفت انذرنی الی یوم الجزا، کاش گفتی که تو بیا ربنا.
چی
گفت؟ انذرنی الی یوم الجزا، خدا من مهلت، من پدر این آدم رو در میارم، کاش گفتی که تو بیا ربنا، خدا من توبه کردم. همونی که فرشتگان گفتن، همونی که آدم گفت توب، خدای توبه کردم، خدا توبه رو پذیرفت، کاش اینجوری میگفت. یعنی به جای توبه، تکبرش، حسادتش، کینه، بددلی ادامه داد، ادامه داد. وقت تا روز قیامت هر کی میخواد دعایی بخونه، قرآنی، قرآن میفرماد فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم،
اعوذ بالله من الشیطان،
کجا رجیم. یادش میکنن، کجا یاد شیطان میکنن؟ هر وقت ما قرآن بخونن. چرا یادش میکنن؟ اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، اول اینو لعنت میکنن، این رجیم رانده شده رو به خدا پناه میبرن از این رجیم، بعد قرآن شروع میکنن. یعنی به جای توب یا ربنا گفت انذرنی الی یوم الجزا. این سه برخورد در داستان از آدم.
خیلی خوب.
نکته سومی که دیدم تو شرح نهج البلاغه از ملا صدرا نقل کردن، نکته جالبی هست، شیطان یه دکتر ازش یا غافل بود یا خودشو به غفلت زد. استدلالش چی بود؟ گفت من چطور سجده بکنم؟ من از آتشم و از خاک. خب استدلال درستیه، آقا آتش امتیازاتی داره، خاک نداره. حالا اونم جواب دادن البته، باش، حالا همین که تو میگی آقا آتش نور گرما داره، خاک، ولی باش، حرف تو درست. ملا صدرا میگه دو تا چیزی یادش رفت شیطان. یک، این که نفخت و فیه من
روحی،
به خاکی باید سجده کنی که خدا میگه من درش دمیدم. دو، انسانی که، آدمی که قرآن میگه لما خلق تو به یدی، کار خود منه، کاریست که من انجام دادم، به دست،
این انتساب رو لحاظ نمی کنم،
من روحی رو، احسنتم، نفخت و فیه من روحی، لما خلق تو به یدیه، به دست من، به خود، دست خودم، این کار منه، دست منه. اینو ازش غفلت کرد، فقط اومد مقایسه کرد بین این که آقا نار چیه، خاک چیه، آتش چیه، پس آتش مقدمه. خب درست، حالا فرض کنم، فرض کنیم که خاک آتش مقدمه بر خاک باشه، این چه خاکیست؟ خاکیست که در صلبش انبیا هستند، خاکیست که در صلبش خاتم الانبیا هست، خاکیست که نفخت و فیه من روحی، خاکی خلقت و بیده به دست خودم. این ازش یا غفلت کرد یا نخواست توجه بکنه. نکته سومی که دیدم شارح نهج البلاغه گفتن، هم از این کلمات امیر مؤمنان هم از آیات قرآن، چرا سجده نکرد؟ دو دلیل داشت. یکی بحث تکبرش، استکبارش، تکبری
و استکبر
و کان من الکافرین، و دوم حسادتش. راجع به تکبرش جالبه، این من خطبه قاصعه 192 نهج البلاغه که باز خطبه بسیار طولانیه، حضرت چجوری از شیطان نام میبره؟ فعدو الله امام المتعصبین و سلف المستکبرین، پیشوای همه اونایی که تعصب بیجا دارن، پیشوای همه مستکبرین و متکبرین شیطان هست. الذی وضع اساس العصبیه الا ترون الله اکبر کیف سخره الله به تکبره. او میخواست قیافه بگیره، خدا زد تو سرش،
ذلیلش کرد،
ذلیلش کرد چون میخواست قیافه بگیره. و وضعه به ترفعه فجعله فی الدنیا مدحورا، تو دنیا مطروده. عرض کردم اگه میخواد قرآن بخونه اولش باید یعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اعد له فی الاخره سعیرا، قیامت هم آتش براش آماده کرده. فمن بعد ابلیس، الله اکبر، الله اکبر، فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس. ببین خدا با یه آدم متکبر چه کار کرد؟ داستان ابلیس و آدم که ده ها بار در قرآن آمده، ببینید دیم جالبه، باز تذکر دادن شارح نهج، چرا اینقدر در قرآن قصه زیاد، قصه از آدم زیاد آمده؟ هی گفته این آدم، آدم، بنی آدم، یادت باشه تکبر زمینت میزنه، قیافه بگیری زمینت میزنه، تواضع تو رو بالا میبره. فاعتبروا بما کان من فعل الله به از احبت عمله الطویل، اون همه عبادت کرد و کان قد عبد الله ستت آلاف، نهج البلاغه امیر مؤمنانه، 6000 سال خدا رو عبادت کرد، لا یدرو امن سن دنیا امن سن الاخره، سالهای دنیایی یا سالهای آخرتی که دیگه ای سالهای آخرتی باشه بی حساب میشه. فمن بعد ابلیس یسلم علی الله، دیگه کی میتونه سالم بمانه؟ اگر ابلیس سالم نمان، کی میتونه سالم؟ ما کان الله سبحانه لیدخل الجنه بشرن، خدا امکان نداره بشری رو، بشر متکبر رو ببره تو بهشت، در حالی که شیطان رو به خاطر تکبر از بهشت بیرون کرد. خدا شیطان رو به خاطر تکبر از بهش بیرون کرد.
خیلی به عبادتمون هم
دلخوش نباشیم. حالا اونم میخونم روایت، ان حکمه فی اهل السما و اهل الارض لواحد و ما بین الله و بین احد من خلقه حواده، خدا بین خودش، الله اکبر، خدا بین خودش و بندگانش ساخت و پاخ نداره. مسیری که معین کرده، حدودی که معین کرده، باید حدود رو رعایت کرد. خدا با کسی حواده این ساخت و پاخ، و کسی ساخت و پاخ نداره. وقت ببین در برابرش تواضع، من تواضع رفعه الله، من تکبر سقره الله، تکبر خدا زمینت میزنه، تواضع خدا بالا
میزنه.
کیف سقره الله به تکبره، خدا کوچیکش کرد به خاطر تکبرش. و وضعه به ترفعه، نقطه مقابلش هست کردم تواضع. حالا بد نیست اینم بگم، چون حالا گاهی هم میگن آقا شما همش نقطه منفی رو میگید، رذائل، فضائل هم بگید. بله فضائل هم همینطوره، تواضعی که انبیا داشتن، اولیا داشتن تو زندگیاشون، خدا چه عزتی به اونا داد. این روزا داشتم داستانی میخوندم، حالا این داستانم بگم جالبه، نقطه مقابل تکبر خیلی برای من تکان دهنده، واقعا جالبه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله العظمای حائری، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه قم، خوش مرجعیتشون میدونید همزمان بوده با مرحوم آیت الله العظما استاب الحسن اصفهانی رحمت الله علیه. ایشون در نجف بوده آقای اصفهانی، آیت الله العظما حائری در قم بوده. یک کسی از مقلدین آیت الله العظمای حائری میاد جای حائری، میگه آقا من این ما این سال میخوام وجوهاتمو بدم، خمسمو بدم، سهم امامامو بدم، نمیخوام به شما بدم، مقلد شمام، نمیخوام به شما بدم، اجازه میدید بدم با آیت الله العظما سوال حسن اصفهانی؟
عجیب،
مرحوم آیت الله العظما، بله مرحوم آیت الله العظما حائری میفرماید عجب چه حرفی تو میزنی، تو مقلد منی، وقت اومدی از من اجازه بگیری که با آقای اصفهانی بدی، آیت الله العظما سوال حسن اصفهانی بدی، از من اجازه بگیری،
ایشون آقاست، ما نوکریم، اجازه لازم نداره.
باریکلا.
او آقاست و ما نوکر. دو مرجعی که تقریبا در ردیف هم بودن از نظر علمی، مرجعیتی، موقعیتی. میگه او آقاست، ما نوکریم. مادی اجازه بگیری از من؟ وقت تو این زندگی خودمون، حالا من مثال از عالمان بزرگ، وقت نگیم آقا مصادیق بالا این کارا رو انجام نمیدن. باز خدا رحمت کن، در حالات مرحوم آیت الله عظمی حجت میدیدم.
رحمت الله
علیه. آیت الله عظمی حجت، کسی میاد خدمت ایشون درس میدادن دیگه. ایشون هم زمان همزمان آیت الله عظمی بروجردی بودن. و خب این سه مرجعی بودن، دیروزم آقای فرزاد اشاره فرمودن. مرحوم آیت الله عظمی صد، مرحوم آیت الله عظمی خونساری، مرحوم آیت الله عظمی حجت، سه مرجعی بودن که تمام موقعیتشون، تمام آبروشون، تمام شخصیتشون رو وقتی احساس کردن یه آقای دیگه بهتر میتونه مرجعیت شیعه رو اداره کنه، حوزه شیعه رو بهتر میتونه اداره کنه، یعنی آیت الله عظمی بروجردی، تمام موقعیت و آبروشون رو دو دستی تو طبق اخلاص گذاشتن، تحویل ایشون دادن. درست؟
بله.
از این بالاتر، از این بالاتر جایی فریاد میزدن، گاهی فریاد میزدن برای ترویج آیت الله العظمی بروجردی، داد میزدن، فریاد میزدن. یه وقتی مرحوم آقای خونساری جلو جمع، نه خصوصی، جلو جمع، آیت الله عظمی سمت تقی خونساری جلو جمع با آقای بروجردی میگه آقا یادتونه من خدمت شما قوانین میخوندم؟ قوانین در چی؟ طلبه ها مثلا سال پنجم ششم میخونن، حالا به جاش اصول مزفر میخونن. سال پنجم ششم
کی شاگرد شما بود؟
کی خونده این درسو؟ مثلا 60 سال پیش، 50 سال پیش. آقای بروجردی میگه نه من یادم نیست شما شاگرد ما، من چیزی یادم. میگه بله بله، حق دارید یادتون نباشه. بله، برای اینکه شما شاگردانی مثل من فراوان داشتید، من استاد مثل شما کم داشتم. جلو جمع میگه، یعنی همه موقعیتشو تقدیم کرده. آیت الله عظمی حجت درس میگفتن، من در حالات اینا دیدم بزرگواران وقتی میامدن مردم از بزرگان میپرسن آقا آی حجت اعلم یا آی بروجردی، بعضی هم میگفتن معلوم نیست بتونیم بگیم قطعا ایشون اعلم یا اون، نمیشه گفت، یعنی در ردیف هم بودن. ایشون درس میده، درس آیت الله عظمی حجت تمام میشه، یه طلبه میاد میگه آقا عجب شما درس امروز رو قشنگ توضیح دادید، خیلی عالی توضیح دادید، ما همین بحث و همین جا رو دیروز درس آقای بروجردی بودیم، نتونستن به خوبی شما توضیح بدن، شما چه قشنگ توضیح دادید. حالا ماها باشیم چی میگیم؟ آدمای که خودشو نساخته باشه، بله آقا این بیانه، این تو تسلطی
کار خداست دیگه آقا،
کار خدا داده و یه جوری هم توجیه دینی و شرعی هم میکنه. آقای حجتی چی نمیگه؟ میگه عجب، پس آقای بروجردی هم همینجا رو درس میگن. میگه آقا ولی شما خیلی قشنگو. میگم خوب باش، فردا میان درس میگن. بسم الله الرحمن الرحیم، من دیروز خبردار شدم که آقای بروجردی همینجا رو درس میگن، دیگه لازم نیست من اینو درس بگم، همون درس برای شما کافیه، من بحثمو عوض کردم، من یه بحث دیگه شروع میکنم.
الله اکبر.
ببین نقطه مقابل، عزیزان من، هر کسی به جایی رسید در تواضع، امیر مؤمنان میفرماد هر کسی تکبر کرد سقره الله، خدا زد تو سرش. من یه داستان دیگه میگم، اینم جالبه، خدا رحمت کنه مرحوم علامه سید جعفر مرتضی رضوان الله علیه که تازگی از دنیا رفتن، هم 40 ایشون نشده، یه روزی هم اشاره کردم به شخصیت ایشون. چیزی که برای من جالب بود، مرحوم آیت الله میر محمدی که دیروز از دنیا، یعنی دیروز خاک سپاریشون بود، ایشون هم از علمای بسیار
اهل تحقیق
و زحمت و کتابای متعدد، و یه داستانی از ایشون میخوام بگم که به این دو بزرگوار مربوط میشه. مرحوم علامه سید جعفر مرتضی، روز گفتیم این نظرتون باشه، بیندگان یادشون باشه، 250 کتابش الان چاپ شده، چاپ شده، حالا چاپ نشده هاش بمانه، فقط 130-140 جلد سیره اهل بیت داره. بله. سیره رسول خدا، سیره امیر مؤمنان، سیره امام حسن، سیره، این روز اشاره کرد.
بله فرمودید.
ایشون نجف درس میخونده، حدود اوائل قبل از انقلاب، چند سال قبل از انقلاب، ایشون از نجف میاد ایران، از نجف میاد ایران. خب وضع زندگی مالی اونچنانی هم نداشته، تا آخرش هم هرچی داشتشون وقف کرد. عالمی که بینندگان عزیزیاتشون باشه، جوانا یاد بگیرن درس خوندن اینجوریه، عالمی که 250 جلد کتاب ازش چاپ شده، شاید همین مقدار چاپ نشده است، و خیلی هم عمر زیادی نداشت، حدود 70 سال عمر کرد. ایشون لبنان درس میخونه، میره نجف، از نجف میاد قم. وقتی میاد قم میره توی مسجدی، مسجد امام آیت الله میر محمدی رضوان الله که دیروز از دنیا رفتن.
بله.
آشنایی نداشته ایشون، مرحوم علامه سید جعفر مرتضی از اونجا
اولین دیدارشون اونجا
تقریبا حدودش مثلا اون وقت حدود 30 سالش بوده، بین 30 و 40 میاد تو مسجد بین دو نماز بلند میشه میگه ای یوحناس من یه سیدی هستم با زن و بچه از نجف آمدم اینجا، هیچ جایی ندارم، جا ندارم، مکان ندارم، زندگی ندارم، اگر کسی خانه ای داره به من پناه بده، زن و بچه‌م اینجا، اساس زندگی من اینجاست، از نجف آمدم. اوائل بود که دیگه زمینه بیرون کردن لبنانی ها و عراقی ها از عراق
شرط سخت شده بود.
مرحوم آیت الله میر محمدی فرمودن من همون سر نماز که نشسته بودم تا این سیدی حرف زد استخاره کردم، خیلی خوب اومد، به خادم گفتم برو به این آقا بگو بیا خونه ما. رفت به این آقا، یعنی علامه جعفر مرتضی که حالا بعدن میشه علامه، 40 سال بعد 50 سال، میگه بیا خونه ما. تمام اساس زندگیش توی یه گاری کوچیک با زن و بچهش میاد خونه آقای میر محمدی، 3 سال تمام مهمان ایشون ازش پذیرایی میکنه، درس رسائل مکاسب کفایه رو پیش برای آیت الله میر محمدی میخونه. بعدها دیگه با حوزه آشنا میشه و آیت الله اس مهدی و جواب مهدی روحانی و مرحوم آیت الله احمدی میانجی و میشه علامه جعفر مرد. تمام این آثاری که داشته الان داره این بزرگان در ثوابش شریکه. میخوام بگم این تواضعه. آقا آدم یه گرفتاری داره، صادقانه گرفتاریشو بگی، یکی میتونه صادقانه گرفتاریشو برطرف کنه. به هر حال امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرما سقره الله، هر کس تکبر کرد خدا تحقیرش میکنه. اینم یه نکته. نکته دیگه که باز برای من جالب بودیم شارحی نهج البلاغه بیان کردن، یه روایتیست که مرحوم شیخ صدوق سندش در سند شیخ صدوق هست، مرحوم راوندی نقل کرده، قطب راوندی. میدانیم ما روایات زیادی داریم، گاهی ابلیس حرفایی به انبیا میزده، مطالبی به انبیا، روایت جمع کنیم خیلی زیاد.
بله.
از جمله وقتی ابلیس به جناب نوح، به حضرت نوح پیامبر بزرگ الهی گفت ایاک والکبر، گفت این نصیحت رو از من بشن. میدونید آدم های بد با همه بدی گاهی کسی نصیحت میکنه، میگه آقا این راه من رفتم، اگه میخوای راه منو بیایی بیا، اما اگه میخوای نیایی اشتباه من این بوده. به نوح گفت ایاک والکبر،
از
تکبر دوری کن. هو الذی حملنی علی ان ترکت السجود، این شد که من بر آدم سجده نکردم و شدم شیطان رجیم. بعد جناب نوح سوالی ازش کرد، الله اکبر، گفت متا تکون اقدر علی ابن آدم، شیطان وقتی حضرت نوح ازش پرسید متا تکون، شیطان کجا قدرتت بیش از همه است بر انسان، کجا راحت تر از همه جا میتونی انسان رو فریب بدی،
نقطه
ضعف ما کجاست؟ جواب داد اندل غضب، موقع خشم، موقع غضب بهترین بالاترین فرصت و نقطه ضعف شما به تعبیر جناب علی به اصطلاح غضبه و بهترین فرصته. یه وقت این داستانم گفتم ببین نداره ما این داستانم بگیم
بفهمیم
چه مقدار به بحثمون برسیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما اسم محمد، مرحوم احمد خونسالی رحمت الله علیه که میگفتن تالی تل به معصوم، تالی تل به معصوم، مرحوم آیت الله عظما احمد خونسالی رحمت الله علیه در تهران زندگی میکردن. در خاطرات ایشون میدم، ایشون فرمودن وقت من با قطار میرفتم مشهد، با قطار میرفتم مشهد، تو کوپه قطار گفتیم آقا هر کسی داستانی بگه که مسیر به سرعت بگذره، هر کسی قصه ای گفت، یه ارتشی داستانی گفت، گفت من حال قصه تقریبا شاید من مثلا مال 70 سال پیش 80 سال پیش، ارتباطات نبود، این مسائل امروزی نبود، این آقای ارتش، این آقای نظامی گفتش که من مأموریتی پیدا کردم به یک کشور دیگری، از اینجا به یک کشور دیگه، سالها جدا شدم، حدود 10 سال نتونستم برگردم، عرض کردم ارتباطاتم اینجوری نبود، هر روز نامه بنویسن و خبر بدن. بعد از 7 8 10 سال که برگشتم، خانومم با یه بچه 7 8 ساله گذاشتم رفتم، بعد از 10 سال برگشتم. وقتی برگشتم شبانه آمدم رسیدم شهر خودم و محله خودم و خانه خودم و در باز کردم، رفتم تو خانه دیدم ای داده بیداد، ما رو ببین کجا رفتیم، 5 10 سال مأموریت بدون ارتباط بدون اطلاع، دیدم زنم با یه پسر جوانی نشسته و میگن و میخندن و خیلی ناراحت شده
برخورد.
هفتیر همراهم بود، هفتیر رو کشیدم، یهو یادم اومد کسی به من گفت آقا اندل غضب، شیطان بیشتر از همه برادم مسل، اندل غضب موقع یه کمی تأمل کن، یه کمی صبر کن. گفت من یه کمی قدم زدم، یه مرتبه به ذهنم اومد حالا برم تو بپرسم حالا چیه، شاید یه چی. رفتم سوال، تا تا وارد شدم دیدم این بچه‌ای که داره با مادر حرف میزنه، این جوان پرید بغل ما، ای بابا کجا بودی خانم؟ تازه بعد بالاخره 7-8-10 سال که اگر من یه لحظه تعمق فهمیدم پسر خودمه، فرزند 10 سال 8-10 سال ماموریت، یه بچه 7-8 ساله گذاشتی،
بچه خودشو باید میکنی
برگشت یه بچه اینو نوجه جوان و نوجوان 17-18 ساله تحویلته، وقت میخوایم اندل غضب. اینو میخوام عرض بکنم که هم ببینید هم تکبر، این که شاعران نهج البلاغه گفتن در داستان شیطان تکبر خیلی ما اصلش تکبر، حسادت که امیر مؤمنان سلام الله علیه تو این خطبه اشاره دارن. یه نکته دیگری که بازی هم مرحوم علامه مجلسی اشاره کردن، ببینید اینی که ما اینجا الان خوندیم، امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود الا ابلیس و قبیله، شیطان و جماعتش
دار و دسته.
سوال، دار و دسته نداره شیطان؟ اون وقت هنوز دار و دسته نداره شیطان، تازه شیطان میخواد بشه شیطان و بشه رجیم و بره بعدهای نسلی و ذریه و
اونجا شیطان
یکی بود. و چرا امیر مؤمنان فرمود شیطان و قبیلهی و جماعتش الا ابلیس؟ این تعبیر امیر مؤمنان الا ابلیس و قبیله، این جماعتش. جواب خوبی دادن مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه دادن، فرمودن مگه در روایات نداریم الرازی به فعل قوم کدا، کسی راضی باشه به کار دیگری کد داخله، مثل اینست که داخل در اونها
جز هموناست.
شیاطینی که نیامده بودند امیر مؤمنان سلام الله علیه گناه شیطان رو می نویسه گردنشون. چرا؟ چون همه راضی بودن به فعل و راضی هم به فعل ابلیس. وقت یه آیه ای رویش اشاره کرده، من به عجله این آیه رو بخونم محضر قرآن شرفیاب بشیم، خیلی آیه تکان دهنده است. سوره مبارکه مائده آیه 183، اگه شما رایه را از آن زیر نویس کنن که از آن خودشون مفصل ببینن. الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول، داستان ایمان یک قومی، ایمان نمی آوردن، عده‌ای از قوم یعنی عده‌ای از یهودی ایمان نمی آوردن به پیامبر. قل، پیامبر به اینا بگو، قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، قبل از من پیامبرانی بودن، نشانه هایی داشتن، معجزاتی داشتن، و بالذي قلتم، شما اون وقتا یه بهانه‌ای داشتید، قبلی ها که ایمان نمی آوردن، چون آیه اولش داره حتی یعتینا به قربان تأکل و نار، می گفتن ما به پیامبر ایمان میاریم که یک قربانی برای ما بیاره و یه صاعقه از آسمان بیاد اینو از بین ببره، ما ایمان میاریم. خدا به یهودیا داره میگه، بینندگان عنایت کنن من به عجله میگم ولی بیان آیه گم نشه، خدا به یهودیا میگه چرا ایمان نمیارید؟ قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات و بالذي قلتم، شما چی میخواستید؟ قبلی ها چی میخواستن؟ مگه نگفتن یه قربانی بیاد یه صاعقه؟ اون این کارا هم که کردن انبیاء قبلی. فلما قتلتموهم، پس چرا اون پیامبران رو کشتید؟ چرا اونا رو کشتید شما؟ وقت امام صادق ذیل این آیه میفرماد الله اکبر، ما بین القاتلین والقائلین 500 سنه، 500 سال فاصله است بین کسانی که این حرفو زدن و بین اینها، ولی خدا به اینا میگه شما پیامبران رو کشتید. اینا نکشته بودن، یهودی های زمان پیامبر کسی رو نکشته بودن. چون راضی بودن به اون کاری که 500 سال پیش یهود زمان پیامبر، چون راضی بودن به اون کاری که 500 سال پیش قوم دیگری انجام دادن، خداوند اینها رو به عنوان قاتل معرفی میکنه.
بسیار خوب حاج حسینی، ما تقریبا 4 دقیقه تا پایان برنامه امروز وقت داریم، حسن ختام فرمایشاتتون رو بشنویم. انشالله قرار روزانمون رو در پایان برنامه امروز تقدیم دوستان عزیزمون خواهیم کرد که تلاوت آیات نورانی سوره مبارکه حضرت یوسف خواهد بود.
من عذرخواهی کنم از اینکه سخنم طول کشید. پس یه جمله دیگه از کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه، ببین باز در این بیان حضرت فرمود چرا خدا به شیطان مهلت داد؟ اعطاه الله تعالی ان نذره، چرا مهلت داد؟ استحقاقا، یکی برای اینکه این مستحق عذاب الهی بشه. این نکته ای که جناب علی هم اشاره فرمود، یعنی چه مستحق عذاب الهی بشه؟ ببینید یه روایت خود امیر مؤمنان در نهج البلاغه داره، اینم باز هشداره، یه آیه قرآن یه روایت. آیه قرآن رو شاید بینندگان زیاد شنیده باشن، ما یه عذابی داریم به نام عذاب املاء. املاء همین که گاهی میگن زنگ، نه به اون من بله. املاء مهلت دادن. امیر مؤمنان فرمود مبتلی احد بمثل الاملاء، گاهی آدم کار زشت انجام میده، گناه انجام میده، ولی خدا یک مرتبه، بنا نیست خدا هر کسی یه گناهی انجام داد بلافاصله عذابش کنه، ولی خب هیچ کس گناه نمی کرد. اگه بنا هر کس دروغ میگه زبانش خوش بشه، هر کسی نگاه نام چشمش کور بشه
همون لحظه در جا
خدا مهلت میده. لذا خود قرآن میفرماد ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها تو مجلس یزید این آیه رو برای یزید خوند. یزید میگه ببین خدا به ما عزت داد، خدا ما رو پیروز کرد، هیچ آب و مذاب تکون نخورد. اینو ظالما یادشون باشه، اونایی که به دیگران ظلم میکنن آتش میسوزونن، آقا هیچ اتفاقی هم نیفتاد، ما داریم آتش میزنیم، سر به نیزه میبریم، بدن زیر صومعه عصب میبریم، زن و بچه اسیر میکنیم،
از اون جایی که باید
هیچ اتفاقی هم نیفتاده. گاهی ماها خودمون تو زندگیمون ظلم میکنیم، آتش دل جگر دیگران میسوزونیم، دلشون خدا عذاب نازل نکرده بر ما. جوابش این آیه است ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. فکر نکنن خیر براشون، انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب. میخوایم پیمانشون پر بشه. الله اکبر. امیر مؤمنان فرمود، باز اگر از این بتونن زیر نویس کنن، جمله بسیار تو حکمت هاست، مبتلی احد به مثل الاملاء. هیچ آزمون و بلایی سخت‌تر از مهلت خدا نیست. خدا مهلت بده، ما گناه کردیم،
تو هی گناه میکنی،
ای کاش خدا زودتر ما رو از بین میبرد، زودتر از بین میبرد بهتر بود، هی مهلت بیشتر گناه. لذا امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماید استحقاقا خدا بهش مهلت داد برای اینکه سزاوار عذاب بیش. هر کسی اگر ظالم مهلت پیدا کرد، گمان ولا یحسبن الذین کفروا، این که مهلت بهشون میدیم خیر لانفسهم انما نملی لیزدادوا اثما ولهم عذاب.
آقا خیلی ممنون، متشکرم ازتون، خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان عزیز و نازنینمون. فردا انشالله با حضور حاجای سعیدی عزیزمون خدمتتون خواهیم رسید. حاجای حسینی دعا بکنند و انشالله مشرف بشیم محضر نورانی قرآن کریم.
خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، به حق امام زمان ارواحنا فدا، همه ما رو با سیره اهل بیت، با سیره رسول خدا آشنا و در عمل با اون موفق بگردان. خداوند صحت و سلامت و عافیت آمد به خیری، خیر دنیا و آخرت، عزت دنیا و آخرت به همه عزیزان بینندگان عزیز حوائجشون برآورده به خیر بفرماید. خداوند مرزاشون لباس و عافیت بپوشاند. خداوند گرفتاریاشون رو برطرف بفرماید. امر ازدواج و اشتغال جوانها انشالله به خوبی مقرر بفرماید. قلب امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بدارد انشاءالله.
خیلی ممنون، متشکرم ازتون حاجی حسین. نکته های نابی رو شنیدیم امروز در محضر نهج البلاغه. باید خداحافظی بکنیم. صفحه 237 قرار امروز ماست. تا فردا و تا سلامی دوباره. متشکرم ازتون حاجی حسین. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل
بالله من الشيطان الرجيم.
فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين
اللهم صل على محمد وآله